در صبحانه با خبر امروز انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره علت آتش سوزی نفتکش ایرانی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اسرائیل را تهدید کرد. ادامه کشمکش‌ها در ایران بر سر مذاکرات هسته‌ای وین. مشتبه‌باز و نور می‌گوید برای بازگشت به تعهدات برجامی مجلس تصمیم می‌گیرد. هشدار مدیران بیمارستان‌های ایران درباره بحرانی شدن خدمات رسانی به بیماران مبتلا به کرونا. همزمان وزارت بهداشت آغاز ثبت نام برای دریافت واکسن را تکذیب کرد. و نگاهی به نمایشگاه خودرو در شانگهای چین. رشد و توسعه ماشین‌های برقی محور اصلی این نمایشگاه اعلام شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اسرائیل را تهدید به اقداماتی علیه منافعش کرد. اقداماتی که به گفته او توسط آنچه جبهه مقاومت خوانده صورت خواهد گرفت. این سخنان پس از آن بیان می شود که یک نفتکش ایرانی در سواحل سوریه دچار آتش سوزی شد. گزارش ها درباره دلیل این آتش سوزی همچنان ضد و نقیض است، اما تنش میان ایران و اسرائیل در هفته های گذشته بالا گرفته. اسرائیل که مخالف توافق برجام و اقدامات آمریکا برای بازگشت به این توافق است، می گوید هر اقدام لازم را برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام خواهد داد. این تهدیدات باعث شده انگشت اتهام در بسیاری از رویدادها از جمله انفجار نیروگاه اتمی نتنز به سوی اسرائیل نشانه رود، اگرچه اسرائیل تا کنون موضعی رسمی در این باره نگرفته. بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
آتش سوزی در یکی از نفتکش‌های ایرانی روبروی سواحل بانیاس سوریه. حادثه ای که وزارت نفت سوریه میگوید ناشی از یک حمله بوده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم از 3 کشته در نتیجه این حادثه خبر داده. هنوز هیچ طرفی مسئولیت حادثه را بر عهده نگرفته است.
خب ما پاسخی که دادیم در نتنز این بود که جای آیاروان آیار 6 رو به کار میگیریم. پاسخی که در نتنز دادیم به جای غنیسازی 3 و 67 الان غنیسازی 60% میخوایم انجام بدیم.
سخنان رئیس جمهوری ایران پس از انفجار در نیروگاه اتمی نتنز، انفجاری که مقامهای جمهوری اسلامی اسرائیل را عامل آن میدانند و در واکنش به آن اقدام به تشدید فعالیت‌های اتمی کرده اند.
اکنون در واکنش به خرابکاری مورد ادعا در نیروگاه اتمی نتنز، ایرانی‌ها در حال شدت بخشیدن به برنامه اتمی خود هستند. آنها می‌خواهند بگویند هر آنچه اسرائیل برای مقابله با برنامه اتمی ایران انجام دهد، نتایج معکوس خواهد داشت و به رشد این برنامه خواهد انجامید.
مقام های جمهوری اسلامی اسرائیل را متهم به دست داشتن در سلسله حوادث چند ماه گذشته می دانند، از جمله انفجاری که حدود 10 ماه پیش باز هم در نیروگاه اتمی نتنز رخ داد. ترور محسن فخری‌زاده از مهمترین شخصیت های برنامه اتمی ایران در قلب تهران. حمله به شناورهای ایرانی از جمله کشتی ساویز متعلق به سپاه پاسداران در دریای سرخ. به ویژه اینکه این روزها مصادف شده با مذاکرات اتمی وین برای بازگشت ایران به تعهداتش و بازگشت آمریکا به توافق برجام، اسرائیل که مخالف این توافق است تهدید کرده هر اقدامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی را انجام خواهد داد.
آقای وزیر، هر دوی ما از مصیبت‌های جنگ آگاهیم. هر دوی ما اهمیت جلوگیری از جنگ را درک می‌کنیم. هر دوی ما بر سر اینکه ایران نباید به اسلحه اتمی برسد توافق داریم. سیاست من به عنوان نخست وزیر روشن است. به هیچ وجه به ایران اجازه دستیابی به توان اتمی نخواهم داد تا از راه آن نسل کشیش را در نابودی اسرائیل اجرا کند.
اکنون محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگو با شبکه المیادین از اقداماتی در آینده علیه منافع اسرائیل خبر داد. آقای باقری همچنین به حملات پیاپی اسرائیل به مواضع مرتبط با ایران در سوریه اشاره کرده و حوادث اخیر را تلویحاً پاسخی به این حملات خواند. حوادثی همچون شلیک یک موشک از سوریه به سوی نیروگاه اتمی دیمونای اسرائیل. اگرچه مقام های آمریکایی میگویند ماجرا عمدی نبوده.
به نظرم این موضوع بیشتر نشان دهنده ناکارآمدی پدافند هوایی سوریه است. آنها در حال پاسخگویی به حمله اسرائیل به اهدافی در سوریه بودند. آنها موشک‌های خود را شلیک می‌کردند که یکی از موشک‌ها اشتباهاً به داخل اسرائیل رفت که جلوی آن گرفته شد. معتقد نیستم که این حمله عمدی بوده باشه. بیشتر ناتوانی پدافند هوایی سوریه را نشون می‌ده.
یا انفجار در کارخانه تومز اسرائیل، تولید کننده موتورهای جت راکت و پرتاب کننده ماهواره افک. انفجاری که روزنامه هارس نوشته در زمان انجام یک آزمایش رخ داده و همچنین شدت گرفتن پرتاب راکت از نوار غزه به مناطق اسرائیلی، حملاتی که با پاسخ اسرائیل روبرو شده. تنشی که با نزدیک شدن فصل تابستان این روزها داغ‌تر شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کامیز غفوری ما را همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از اقدامات آینده علیه منافع اسرائیل خبر داده. آیا این به معنای قبول تلویحی مسئولیت اقدامات اخیر مثل انفجار تأسیسات نظامی و هدف قرار گرفته شدن نیروگاه‌های اتمی در اسرائیل؟
اشاره جالبه که تلویحی، اون کلمه تلویحی خیلی مهمه، به خاطر اینکه هر دو کشور ایران و اسرائیل، این جمهوری اسلامی ایران در 14 اخیر و اسرائیل، در تقابلشون با همدیگه تلاش میکنن کماکان که به رویارویی مستقیم و قبول مسئولیت در قبال اقدام هایی که انجام میدن وادار نشن و در کنار اون نه تنها مسئولیت اقدام هایی که انجام میدن رو تا جای ممکن قبول نکنن، بلکه به نوعی از هر اقدامی که میشه استفاده تبلیغاتیشون هم ببرن. یعنی نه به طور مستقیم روبروی هم دیگه قرار بگیرن و نه اینکه اون فرصت امکان تبلیغاتی رو از دست بدن. بنابراین انفجارها در اسرائیل، چه کار جمهوری اسلامی ایران باشه و چه اتفاق در اسرائیل باشه، جمهوری اسلامی مستقیم به عهده نمیگیره و در کنارش سعی میکنه که استفاده تبلیغاتی بکنه. همین کار رو هم اسرائیل میکنه. جایی خطرناک میشه قضیه که قضیه رویارویی غیر مستقیم به رویارویی مستقیم تبدیل بشه. یعنی تا الان روش به این صورت بود که جمهوری اسلامی از طریق اقمار خودش، اون چیزی که جبهه مقاومت مینامه، سعی بکنه به اسرائیل ضربه بزنه و خب اسرائیل هم اونها رو معمولا هدف قرار میداد به طور غیر مستقیم. اگر اینها وارد یک رویارویی بشن مثل قضیه جنگ نفتکش ها، الان ببینیم که در دریا طرفین کشتی های باری همدیگر، کشتی های غیر نظامی همدیگر رو هدف قرار میدن، اتفاقی که قبلا در خلیج فارس افتاده بود و در نهایت باعث رویارویی نظامی ایران و آمریکا شد، در سالهای آخر جنگ و سرنوشت جنگ رو هم عوض کرد. یک همچین چیزی میتونه قضیه بسیار جدی باشه. یعنی طرفین با بالا گرفتن درگیری الان به سمتی دارن میرن که قضیه عیان‌تر از پیش خواهد شد و اگر این سطح تنش ها کنترل نشه ممکنه به یک رویارویی احتمالاً نظامی هم بالقوه ختم بشه. دستی که
به این تنش ها اشاره کردید آقای غفوری، ایران و آمریکا در حال مذاکرات هستند در وین و حتی مذاکرات ایران و عربستان هم در جریانه. از سوی قرار مقامات امنیتی اسرائیل به آمریکا سفر کنند که حالا قطعاً ایران هم یکی از موضوعهاش خواهد بود. این اتفاقات در کنار، یعنی این مذاکرات در کنار این خط و نشان‌ها که ایران و اسرائیل در حال حاضر دارن، چه تأثیری میتونه بر آینده مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه، بر آینده ایران داشته باشه؟
بر مذاکرات که بی تأثیر نیست، به خاطر اینکه اسرائیل داره تمام تلاشش رو میکنه اثر بگذاره در این مذاکرات. دست کم بگه اگر آمریکا بیاد با ایران به توافقی برسه که از نظر اسرائیل قابل قبول نباشه یا خطرناک باشه، اسرائیل این امکان رو داره که دردسر درست کنه در منطقه یا رأساً اقدام بکنه و حتی حمله بکنه، برای مثال به تأسیسات هسته‌ای ایران. این روی به هر حال روند مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها هم تلاش می‌کنن که که تا جای ممکن نظرات اسرائیلی‌ها رو تضمین بکنن و نرن به سمتی که اونها رو در موقعیت قرار بدن که اقدامی بکنه اسرائیل که جامعه جهانی نتونه این اقدام رو جمع بکنه، چون اگر اسرائیل رأساً اقدام بکنه اون وقت متحدانش هم باید به دنبالش بیان در صورت یک درگیری. اما اینکه چه بر آینده ایران خواهد گذاشت، ببینید مسئله این است که ایران و اسرائیل، یعنی دو کشور ایران و اسرائیل، هیچ دلیلی برای دشمنی با هم دیگه ندارن. نه تضاد منافع استراتژیک دارن، نه مشکل ارضی دارن با هم دیگه، نه هیچ مشکل تاریخی دارن با هم دیگه. مسئله این است که یک ایدئولوژی در ایران بر سر کار هست که این ایدئولوژی میخواد اسرائیل رو نابود کنه. یعنی شعار اسرائیل نابودی اسرائیل رو میده، شعار رو بر موشکهاش هم مینویسه بعد از توافق. این مسئله بنیادی نیست که باعث میشه تا همیشه، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، این درگیری هیچ وقت حل نشه و همیشه امکان بالا گرفتن تنش و تقابل وجود داشته باشه. بنابراین اصل قضیه برمیگرده به ماهیت اختلاف بین دو کشور، اون چیزیست که باید در ذات خودش حل بشه.
کامیس قفاری در کنار ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. پیشاپیش نشست احیای برجام در وین که قرار است هفته جاری برگزار شود، بحث‌های پیرامون این توافق همچنان داغ است. در ایران مخالفان دولت چه در میان مقام‌ها و چه رسانه‌ها هیئت ایرانی در مذاکره‌های وین را هدف انتقادهای خود قرار دادند. در واکنش دولت و رسانه‌های نزدیک به آن هم از تأثیر مثبت گفتگوهای وین حتی بر بازار ارز و سکه میگویند. این در حالی است که اعضای شرکت کننده در نشست‌های وین همچنان در حال یافتن راهکاری برای دو مشکل عمدن: چه تحریم‌هایی و چگونه باید از سوی واشنگتن لغو شوند و اینکه تهران چگونه می‌خواهد آنطور که ادعا کرده بیدرنگ به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. گزارش از نازافرین میرزا خیلی.
تهران میگوید در میان فهرست تحریم‌هایی که از واشنگتن خواستار لغوشان شده، 1500 شخص حقیقی و حقوقی هم وجود دارد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، که دیروز برای توضیح جزئیات مذاکره ها به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفته بود، میگوید با آمریکا بر سر لغو تحریم های موضوعی به تفاهماتی رسیدند. یعنی صنایع نفتی، بانکی، بیمه، کشتیرانی، پتروشیمی، ساختمان و خودرو. با این حال، آقای عراقچی گفته که فهرست تحریم های اشخاص حقیقی و حقوقی است که کار را پیچیده کرده. مذاکره کننده ارشد ایران نگفت که نام چه افراد و شرکت هایی در این فهرست 1500 مورد است. دولت دونالد ترامپ در راستای فشار حداکثریش بر حکومت ایران، شمار زیادی از مقام های این کشور را تحریم و دارایی های آنها را در خارج از ایران مسدود کرد. تعدادی از شرکت های ایرانی هم، به ویژه آنهایی که با صنایع فلزی، دفاعی و موشکی ایران همکاری داشتند و همچنین برخی افراد و شرکت های خارجی، به اتهام همکاری تجاری با تهران تحریم شدند. از جمله تعدادی شرکت و اشخاص چینی که حالا مشخص نیست که آیا نام آنها هم جزو این فهرست 1500 است یا خیر.
این راستی آزمایی هم به نظر من خیلی پیچیده نیست.
این در حالی است که چهارشنبه گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت برای دولت رفع تحریم‌های سه بخش نفت، بانک و راه و ترابری از سوی آمریکا کافی است تا بتواند پایان تحریم‌ها را اعلام کند.
عمده دستگاه‌های ما سه تا هستند عمدتاً: وزیر نفت، وزیر راه، بانک مرکزی. عمدتاً، حالا وزرای دیگر هم البته هر کدام نقشی دارند و نظر خودشون رو خواهند گفت، ولی این سه نفر اگر بگن تحریم برداشته شده، میتونیم ما به راحتی به مردم ما اعلام کنیم تحریم برداشته شده.
برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند که باید متن توافق آتی را ابتدا مجلس تایید کند. از جمله مجتبی زنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که میگوید باید تعدادی از نمایندگان هم در مذاکره ها حضور داشته باشند و متن توافق را پیش از امضا بخوانند. سخنانی که به نظر میرسد در خود کمیسیون هم چندان اقبالی نداشته و به همین دلیل آقای زنور میگوید این طرح را در صحن علنی مطرح نکرده. به دنبال خروج واشنگتن توسط دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم های این کشور بر تهران، این کشور هم دست به کاهش تعهدات خود در برجام زد. غنی‌سازی اورانیوم با غنایی 60% از جمله تازه‌ترین این اقدام هاست.
یک میلیمتر هم زیاده خواهی ما نمیخوایم. این برجام هر چه در برجام آمده بقیه رو جمع میکنیم، اگه چیزی اضافه هست جمع میکنیم، الحمدلله انبار داریم، میبریم تو انبار میذاریم.
با این حال ایران میگوید اگر آمریکا به برجام بازگردد، این کشور هم بیدرنگ اقدامهایش را به وضعیت اول برمیگرداند. در این میان دولت حسن روحانی تلاش میکند تا از برجام که دستاورد بزرگ خود میداند دفاع کند. از نسبت دادن کاهش نرخ سکه و ارز به مثبت بودن مذاکره های وین تا تاثیر لغو تحریم ها بر بازار بورس. اما این تنها یک روی سکه است. چالش‌های پیش روی احیای برجام گریبان دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را هم گرفته، آن هم در حالی که تنها حدود 100 روز از ریاست جمهوری جو بایدن می‌گذرد. از یک سو اسرائیل، همپیمان این کشور، اصرار دارد که واشنگتن به برجام باز نگردد و از سوی دیگر فشار شماری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره که با لغو تحریم‌های ایران مخالفت کردند. چالش هایی که به نظر می رسد نشست بعدی وین در هفته جاری هم زیر سایه آنها برگزار خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما بی برنامگی و ناهماهنگی پس از ماجرای تهیه واکسن در ایران حالا گریبان چگونگی تزریق آن را گرفته. در حالی که برخی مراکز وابسته به وزارت بهداشت از روزهای گذشته ثبت نام برای دریافت واکسن افراد 60 سال به بالا را آغاز کرده بودند، روز گذشته این وزارتخانه هر گونه انجام ثبت نام را از اساس تکذیب کرد. حالا اعلام شده که واکسیناسیون فاز دوم کرونا از روز سه‌شنبه فقط برای افراد 80 سال به بالا آغاز خواهد شد. در آن سوی دنیا هم هند برای چهارمین روز متوالی رکورد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان شکست. مهدی طه‌باز گزارش می‌دهد.
امروز 5 اردیبهشت در شرایطی که دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که ثبت نام حضوری برای واکسن کرونا نداریم، اما در یک از مرکز بهداشت شمال تهران داره این کار خیلی راحت انجام میشه.
نابسامانی و نبود هماهنگی در ثبت نام واکسیناسیون در ایران، در حالی که مراکز موسوم به پایگاه‌های سلامت در نقاط مختلفی از کشور به خصوص تهران چند روزی است که ثبت نام حضوری برای واکسیناسیون افراد 60 سال به بالا را آغاز کردند، روز گذشته وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای این مسئله را تکذیب کرد، آن هم در حالی که شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. شاید دلیل تکذیب به وزارت بهداشت انتقادات فراوان صورت گرفته نسبت به شکل حضوری ثبت نام واکسیناسیون و ازدحام پرخطر متقاضیان باشد، آن هم در شرایطی که مدیران چند بیمارستان تهران با اشاره به افزایش شدید بیماران مبتلا به کرونا و پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها درباره بحرانی شدن خدمات رسانی هشدار دادند. طبق گزارش‌ها نیمی از تخت‌های بسیاری از بیمارستان‌های تهران به بیماران کووید 19 اختصاص یافته و برخی بیماران به دلیل نبود امکانات بستری شدن فوت می‌کنند. آمار مرگ و میر در تهران به حدی بالا رفته که مدیر عامل بهشت زهرا اعلام کرده که تعداد آمار فوتی‌های این شهر در یک روز در 50 سال گذشته بی سابقه بوده، حتی در مقایسه با کشته شدگان روزهای جنگ ایران و عراق. یکی دیگر از نگرانی‌های شدید مقامات بهداشتی ایران احتمال ورود ویروس کرونا جهش‌یافته در هند به کشور است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز گذشته در این باره اعلام کرد که ویروس جهش‌یافته در هند هنوز در ایران دیده نشده، اما به گفته او باید منتظر ورود آن بود. سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه از لغو تمامی پروازها به هند و پاکستان و از این کشورها به ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. با این حال برخی گزارش‌ها و شواهد حاکی از ادامه فروش بلیت هواپیما به مقصد هند است. روز گذشته همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت از آمادگی ایران برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به هند سخن گفت.
باز من امروز یک نامه نوشتم به وزیر بهداشت هند
این وضعیت نابهنجاری که در هند اتفاق افتاده با این ویروس موتاسیون یافته و سیل بیماران در گوشه و کنار این شهرهای هندوستان، خب بهشون تسلای خاطر دادم و گفتم که ما در این دوران تحریم چه کشیدیم، اما امروز رو پای خودمونیم و آماده کمک به شما هم هستیم.
اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به هند در شرایطی صورت گرفته که در داخل کشور انتقادات فراوانی نسبت به کمبود تجهیزات پزشکی و دارو برای مقابله با کرونا وجود دارد. با شیوع گسترده و غیر قابل کنترل ویروس کرونا در هند، این کشور برای چهارمین روز متوالی یک رکورد جدید در تعداد مبتلایان روزانه در جهان ثبت کرد. گفته می شود ویروس کرونا در هند جهشی دوگانه یافته و توانایی دور زدن آنتی‌بادی سیستم ایمنی بدن و حتی واکسن را نیز داراست، مسئله‌ای که در صورت اثباتش بیش از پیش بر نگرانی‌ها خواهد افزود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل همراه ماست مقیم آمریکا. آقای دکتر، وضعیت ایران مشخصه. فقط همین دیروز 454 نفر، تکرار میکنم 454 نفر قربانی کرونا شدن. چطور وزیر بهداشت ایران نامه می نویسه به هند برای کمک به مهار کرونا در این کشور اعلام آمادگی میکنه؟ چرا ایران رو، کرونا رو در ایران مهار نمی کنند؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعا جای ناراحتی هست که کماکان ما تعداد بسیار زیادی از عزیزانمون رو از دست میدیم. همونطور که گفتیم بیش از 450 تا، و این تنها اعدادی هستن که رسمی هستن، قطعا اعداد غیر رسمی بسیار بیشتر هستن. همونطوری که گزارش شد در واقع در تهران که بالاترین میزان رو در 50 سال گذشته داشتن، و این بیشتر به خاطر موارد کرونا شناسایی نشده هست، و این نشون میده که وزیر بهداشت در واقع کارش فقط شده یک تبلیغاتچی و کاملا بازیهای سیاسی برای اهداف سیاسی به جای اینکه تمرکز کنه روی مسائل بهداشتی. و جای بسیار تأسفی هست که برای ایران که در زمینه خیلی از واکسیناسیون هایی که در گذشته داشتیم جز بهترین ها بوده و در مورد بعضی از بیماری ها حتی از آمریکا هم پوشش بهتری داشته، در این مسئله به علت سوء مدیریت و عدم گوش دادن به توصیه های کارشناس های چه داخلی و چه خارجی باعث شده که اینطور حرفایی بزنه که باعث بشه متاسفانه مسحکه دست خیلی از آدم ها قرار بگیره.
آقای دکتر، به هر حال این ویروسی که در هند الان وجود داره، همه کشورها نگرانش هستن، ویروسی خطرناکتر و مصری‌تر از گونه‌های قبلی کرونا، حتی همین ایران هم نگرانش هست و حتی رئیس جمهوری این کشور داره در موردش صحبت میکنه، این بیماری چه خطری برای جهان میتونه داشته باشه؟ آیا به سرعت قابل کنترل هست؟ آیا واکسن‌هایی که الان در بازار وجود داره مقابله اون مقاوم هستند؟
بله، در واقع مسئله‌ای که در هند هست نگرانی بود که خیلی از کارشناس‌ها در طی یک سال خورده گذشته داشتن که با تأخیر پوشش همگانی واکسیناسیون فرصتی به ویروس داده بشه که جهش درش ایجاد بشه. الان ویروسی که در هندوستان وجود داره چندین نوع جهش رو در واقع تجربه کرده، یعنی از جمله جهشی که در کالیفرنیا گزارش شده تا جهشی که در آفریقای جنوبی گزارش شده، و الان بیش از 9 ژن ویروس جهش پیدا کرده. و این مسئله نشون میده که با وجود اینکه در مرحله اول، در موج اول، بعد از یک مدتی وضعیت در هندوستان در واقع استیبل شد، اما دوباره این پیک شروع شد، مشابه پیکی که ما در برزیل داشتیم و مشابه پیکی که ما در ایران داریم. و این دو مسئله خیلی مهم رو نشون میده، یکی اینکه اونهایی که در سال گذشته مبتلا شدن و خوب شدن، بعد از چند ماه دوباره اونها آسیب پذیر هستن برای ابتلای مجدد، و دومین مسئله این هست که در واقع این جهش هایی که در ویروس صورت میگیره باعث میشه که هم شدت بیماری بیشتر بشه و هم شانس افزایش انتقال بالاتر بره، و هر دوی اینها نشون میده که مسئله میتونه به راحتی خارج از کنترل بشه. بحث مهم دیگه ای که ما داریم بحث واکسیناسیون هست. میدونیم که واکسیناسیون دو تا مسئله رو داره، یکی اینکه آیا پیشگیری میکنه از افراد، و دوم اینکه آیا باعث میشه که شدت بیماری یا مرگ کاهش پیدا کنه. در مورد این ویروس، در مورد میزان پیشگیریش متاسفانه کمتر از در واقع ویروس ها سوش های قبلی هست، اما کماکان بر اساس آخرین مطالعه که شده همچنان میتونه باعث پیشگیری از مرگ و میر بشه. یعنی افرادی که دچار این ویروس هستن هم اگر واکسن دریافت کنن یا در معرض خطرش باشن شانس مرگشون بسیار کاهش یافته است، اما مسئله این هست که میزان انتقال همچنان ممکنه وجود داشته باشه.
کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل همراه ما بود، مقیم آمریکا. دیروز یک شنبه تعداد زیادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران در مقابل ساختمان‌های این سازمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این نارضایتی‌ها به دنبال عدم اجرای وعده ای است که سازمان تأمین اجتماعی در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال 1400 اعلام کرده بود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ادامه تجمعات اعتراضی سراسری بازنشستگان به اجرای ناقص همسانسازی حقوق از طرف سازمان تأمین اجتماعی و بازداشت تعدادی از فعالان حقوق بازنشستگان. بسیاری از معترضان به نشانه اعتراض در مقابل ساختمان‌های سازمان تأمین اجتماعی دیروز یک شنبه در ایران تجمع کردند.
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز پنجم اردیبهشت.
سازمان برنامه و بودجه سال گذشته قول داده بود که در فروردین سال 1400 برای رفع شکاف بین حقوق بازنشستگان صندوق‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های لشکری و کشوری رقم حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش پیدا کند. اما فیش‌های حقوقی فروردین ماه حکایت دیگری داشتند. افزایش حقوق سالانه بازنشستگان با پایه حقوق تیر 99 در نظر گرفته شده بود. مسئله‌ای که منجر به ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان شده است. در اعتراضات اخیر بازنشستگان خواستار قرار گرفتن کل مبلغ متناسب سازی در پایه حقوق مستمریشان شدند تا مشمول افزایش ضریب سالانه شود. بند به ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی را موظف می‌کند که حقوق بازنشستگان را نسبت به شاغلین متناسب سازی کند. برخی دلیل بدقولی‌های سازمان تأمین اجتماعی را بدهی دولت ایران به این سازمان می‌دانند. این مسئله باعث شده تأمین اجتماعی هر اقدامی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود کند.
ان شاء الله با این تصمیم که عدد کاملا بیش از اون چیزی که در لایحه دولت بود و عدد 150,000 میلیارد تومانی که امروز تصویب شد بتوانیم ان شاء الله اون خواسته بازنشستگان عزیزمون رو در سال 1400 برای تعهدات در صندوق تأمین اجتماعی، در صندوق‌های
با بالا رفتن میانگین سن در ایران بسیاری از کارشناسان شرایطی بحرانی را برای صندوق‌های بازنشستگی در آینده پیش‌بینی کردند. بنابر پیش‌بینی مرکز آمار ایران تا سال 1415 16.2% جمعیت کشور را گروه سنی 65 سال و بیشتر تشکیل خواهد داد. آمریکا نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشور را پایین می‌آورد. به این معنی که با پیر شدن جمعیت ایران تعداد شاغلینی که بیمه بازنشستگی می‌پردازند پایین خواهد آمد.
روند سعودی خروجی اینها یا مصارف اینها یک به دلیل افزایش امید به زندگی است و مقایسهش با سن بازنشستگی که نمودارش رو هم دیدیم. دیگری تکثر مشاغل سخت و زیان‌آوره، یعنی ما مشاغل سخت و زیان‌آورمون به شدت زیاد شده. من مصاحبه یکی از معاونین وزیر کار رو میدیدم، ایشون گفت ما 60-70 شغل سخت و زیان‌آور داریم که اصلا خیلیشون سخت زیان‌آور نیست، ولی چون لابی مجلس دارن اینا اومدن خودشون جزء سخت و زیان‌آور جا زدن.
مهران کریمی، رادیو فردا.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500 تقریباً 1500 برای اجاره میره.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده‌های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 در اطلاعیه‌ای که درباره حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران صادر کردند، از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت ایران برای فراموشی بقایای جنایات سال 67 نام بردند. حسین قاضیان ما رو همراهی میکنه، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، هدف حکومت واقعا از این کار چیه؟
من فکر میکنم همون هدفی است که در تمام این سالها دنبال کردن، یعنی زدودن خاطره و گستردن فراموشی و پنهان کردن. چون اگر دقت بکنید این یکی از خطوط قرمز رژیم سیاسی حاکم در ایران بوده که در این سالها خود این خط قرمز هم پنهان بوده. یعنی مثلا شما میبینید توهین به رهبری یا مقامات یا چیز خط قرمزهای دیگری هست که حتی به شکل قانون در اومده، صریح گفته میشه، همش در همه در موردش حرف میزنن، ولی صحبت کردن از کشدار 67 یکی از اون خطوط قرمز پنهان بوده. یعنی در این حال که همه مقامات لااقل دو دهه بعد از اون ماجرا میدونستن که نباید در این مورد صحبت کنن، رسانه ها میدونستن، حتی مخالفان داخلی میدونستن که این خط قرمزیست که عبور ازش ساده نیست و عقوبت زیادی داره. یعنی انگار همه میدونستن که چنین خط قرمزی وجود داره، اما این خط قرمز خودش پنهان بوده. بنابراین زدودن این خاطرات که بخشش میتونه زدودن آثار و بقایای اون جنایت باشه، ادامه سیاستیست که قبلا بوده. شما میدونید به بهانه کارهای عمرانی، ایجاد فرهنگ سرا، گذروندن خط لوله، سعی کردن این خاوران و خاورانها رو در واقع محو کنن در ادامه اون سیاست فراموشی و پنهان سازی. بنابراین این هم باید در ادامه اون سیاست قلمداد بشه، به این معنی که دوباره تلاشی است برای اینکه آثار و بقایای عینی و مادی اون اتفاقات هم از دیده ها پنهان بمونه. همه وسایل، آدم ها، اتفاقات، مکان ها، نشانه هایی که حکایت از اون جنایت داره باید فراموش بشه، چون به یاد آوردنش و آوردنش در خاطره ها عقوبت جنایتکاران رو هم به میون میاره و عقوبت جنایتکاران یعنی که شما برید به سمت ساختار سیاسی، نظام سیاسی موجود و همه کسانی که در این نظام تاکنون نقش داشتن و با پنهان کردن و سکوت و ادامه حمایت از اون جنایت در واقع درش سهیم هستن.
آقای قاضیان، به خط قرمز اشاره کردید و اشاره کردید که یکی از اهداف میتونه پاک کردن یا محو کردن آثار و بقایای اون اتفاقات باشه. چرا حکومت جمهوری اسلامی حتی از مردگان میترسه، از بهائیان که این روزها این همه آسیب میبینن حتی برای دفن عزیزانشون، یا از بقایای خاوران؟
واقعیتش اینه که شاید از خود مردگان نمیترسه، از آثار و بقایا و نشانه ها و اشاراتی که اون به اصطلاح مردگان و کشته شدگان به یاد میارن و وارد میکنن و جامعه رو بر میگردونن به گذشته. ضمن اینکه میدونید این سیاست هست یک سیاست دائمی بوده در جمهوری اسلامی و در میان به اصطلاح تبلیغات اسلامی، یعنی تبلیغات اسلامی اصولا بر این پایه بنا شده بوده. به این معنی که شما در این نوع تبلیغات میبینید که مثلا حمله اعراب مسلمان به ایران به گونه دیگری جلوه داده میشه، تاریخ عاشورا میبینید به شیوه دیگری بازگویی میشه، تا برسیم به همین تاریخ اخیر خودمون که ادامش در واقع با سیاست حذف توأم شده، یعنی بخشهایی از مسائل و موضوعات مربوط به رژیم گذشته هست میشه، خاطرات یا تاریخ مشروطه همینطور، نهضت ملی شدن نفهمید، همه اینا باید هست بشه تا برسه به هست آدم ها و گروه ها. میبینید که زنان سعی شدن هست بشن که هست بشن از حضور اجتماعی، یا حتی آدم ها به صورت فیزیکی هست بشن، حالا غیر از کسانی که در پس از انقلاب در مثل پشتمام مدرسه رفاه اعدام شدن، تا برسه به ترورهای خارج از کشور، تا به اصطلاح همه اون قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاد، حتی کشتن لات‌ها، همه اینا در واقع سیاست حذف بوده، حالا حذف تاریخ و حذف فیزیکی، یا حمله به بقایای آثار مخالفان نظام سیاسی در گورستان‌ها که این هم دیگه بخشی از اونه، برای اینکه همه اون آدم‌ها از هاضمه ذهنی جامعه حذف بشن، نمونن، خاطره زدوده بشه و فراموشی جاش بشینه، و بنابراین تمام اون کسانی که باید عقوبت این اتفاقات رو بر دوش هم بکنن از زیر بار اون خلاصی پیدا بکنن.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. به بهانه انتشار خبری مبنی بر صدور حکم اعدام برای 5 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های سراسری دی ماه 96 در استان اصفهان شنبه و یک شنبه، کاربران در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر به این موضوع واکنششان دادن که بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
برای که دو روز گذشته باز هم موضوع صدور حکم اعدام به خصوص برای متهمان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف با هشتگ نه به اعدام، اعدام نکنید و حفظ 5 زندگی داغ شده در بین کاربرها، و خیلی از کاربرها با اشاره به خبری که منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه ظاهرا حکم اعدام 5 تن از معترضان دی ماه 1396 و اعتراض‌های سراسری دی 96 تایید شده، به این موضوع واکنش نشون دادن. 5 متهم سیاسی: هادی کیانی، محمد باستانی، مجید نظری، مهدی صالحی و عباس محمدی هستند که اسمشون در شبکه‌های اجتماعی آمده به عنوان معترضانی که بازداشت شدن در دی ماه 96 و حکم اعدام برای اونها در نظر گرفته شده. کاربری به این موضوع واکنش نشون داده و نوشته: واقعا فکر نمی‌کنم اگر ایران اشغال هم شده بود، اشغالگران چنین رفتاری رو با مردم می‌کردن که جمهوری اسلامی می‌کنه. پول مردم رو به بیگانه میده، مردم رو در بیماری بدون واکسن رها میکنه، هواپیمای مسافربری رو سرنگون میکنه و بهترین جوانان کشور رو هم میخواد اعدام بکنه و اعدام میکنه. کاربر دیگری به نام رقص پرواز، با نام کاربری رقص پرواز، هم اشاره کرده به موضوع اصلاحات در جمهوری اسلامی و با لحنی کنایه‌آمیز خطاب مدعیان اصلاح طلبی نوشته: بعد از سالها اصلاحات به تعبیر اینها همچنان برای نجات جان انسان‌ها هشتگ می‌زنیم که مردم رو اعدام نکنید. واقعاً شما قراره چه چیزی رو اصلاح بکنید در این ساختار؟ کاربر دیگری به نام مینو هم اشاره کرده به یاد و نام نوید افکاری، زندانی و معترضی که کشتیگیر بود و اعدام شد، و نوشته: هر وقت که هشتگ اعتراضی برای اعدام جوانان وطن می‌زنم و برای نجات جان اونها، یاد جاوید نام نوید افکاری در ذهنم زنده میشه که صدای مظلومیتش رو به گوش جهانیان رسوندیم اما نتیجه نداشت و او اعدام شد. سامان مقدم هم در توییترش نوشته: کشتار سینما رکس آبادان، اعدام‌های افسران عالی رتبه ارتش شاهنشاهی در رفاه، در مدرسه رفاه و مدرسه علوی، اعدام و کشتار بی‌شرمانه مخالفان و زندانیان سیاسی در دهه 60، در ماجرای کوی دانشگاه در دی ماه 96 و آبان 98 و همینطور اعتراض‌های سال 1388، تنها چند برگ از کتاب در واقع جنایات و کتاب کثیر به تعبیر این کار بر جمهوری اسلامی است. شما میکشید که بمانید، غافل از این که کسی که باد میکاره طوفان درو میکنه. این کار بر این مطلب رو با هشتگ حفظ 5 جان در واقع نوشته. آبان تهماسبی هم در توییترش اشاره کرده به همین موضوع و گفته 5 عزیز محکوم به اعدام همون هایی هستند که در دیماه 96 اعتراض کردند و روح الله زم روزنامه‌نگار فعال سیاسی که از فرانسه رو بوده شد و در ایران اعدام شد هم صدایشان بود. ترس تمامیت خواه تا جایی است که هم کنشگر و معترض و هم مخبر رو اعدام میکنه. چه کنیم که ترس اونها از اعتراض دست اونها رو از اعدام کوتاه بکنه. در واقع این کاربر اشاره کرده به اینکه چه اقدام عملی میشه کرد برای اینکه جلوی مجازات اعدام هم اعدام فعالان سیاسی و متهمان سیاسی گرفته بشه.
به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در سال 1915 به عنوان نسل کشی از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا واکنش تند ترکیه را در پیداش آنکارا و متحدان منطقه‌اش این اقدام را تحریک کننده و موجب تیره تر شدن روابط با واشنگتن دانستند. این در حالی است که ارامنه سراسر جهان این اقدام رئیس جمهوری آمریکا را جشن گرفتند. همزمان نخست وزیر ارمنستان از سمت خود استعفا داده تا زمینه را برای انتخابات زود هنگام مهیا کند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
واکنش تند مقامات ترکیه به اقدام جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در به رسمیت شناختن کشتار ارمنی‌ها به عنوان نسل کشی. روز شنبه وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به اقدام واشنگتن دیوید ساترفیلد سفیر امریکا در آنکارا را احضار کرده و سادات اونال معاون وزیر خارجه ترکیه ضمن رد کردن اقدام رئیس جمهوری آمریکا این اقدام را غیر قابل قبول دانست و به شدیدترین لحن محکوم کرد. وزارت خارجه ترکیه همچنین در بیانیه اعلام کرد که این کشور به رسمیت شناختن کشتار ارامنه به عنوان نسل کشی از سوی رئیس جمهوری آمریکا را به شدیدترین نحو ممکن رد و تقبیح می کند. این بیانیه اقدام آقای بایدن را مسبب گشوده شدن زخمی عمیق و تضعیف کننده اعتماد و دوستی متقابل دانسته و از رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته تا آنچرا که اشتباه فاحش می خواند اصلاح کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در توییتی نسبت به این مسئله واکنش نشان داد.
کلمات قادر به تغییر یا بازنویسی تاریخ نیستند. ما چیزی برای یاد گرفتن درباره گذشته آن از سوی هیچ کسی نداریم. فرصت طلبی سیاسی بزرگترین خیانت به صلح و عدالت است. ما این اظهارات را که مبتنی بر پوپولیسم صرف است تماما رد میکنیم.
در حالی که در بیانیه کاخ سفید در به رسمیت شناختن واقعه نسل کشی تاکید شده که هدف از این اقدام جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه است نه مقصر دانستن کسی، سیاستمداران ترکیه واکنش‌های تندی به این بیانیه نشان دادند. ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، در توییتی ضمن یادآوری جایگاه ترکیه در ناتو، اقدام رئیس جمهوری آمریکا را سیاسی کردن تاریخ دانسته و محکوم کرده است. فخرالدین آلتون، رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه هم ضمن محکوم کردن اقدام رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده که ترکیه اسناد این واقعه تاریخی را برای مطالعه در اختیار همگان قرار داده است. عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه هم بیانیه کاخ سفید را فاقد منطق تاریخی و قانونی دانسته است. واکنش مردم ترکیه به بیانیه ایالات متحده در به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه اما متفاوت است. در حالی که گروهی وقوع قتل عام و نسل کشی را قبول ندارند، گروهی معتقدند که پذیرفتن اشتباهات تاریخی منجر به پیشرفت خواهد شد.
فکر میکنم این اقدام خوبیه. اینکه تاریخ کشورت رو بذاری رو میز تا بررسی بشه چیز خوبیه. کاش خودمون میتونستیم این کارو کنیم. برگردیم به گذشته نگاه کنیم و بررسیش کنیم.
تنها کمی بعد از انتشار بیانیه کاخ سفید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با الهام علیوف همتای آذربایجانیش به بررسی مسائل منطقه پرداخت و ساعتی بعد ابتدا آقای علیوف و سپس احزاب سیاسی جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای اظهارات آقای بایدن درباره آنچه وقایع 1915 می‌خوانند را محکوم کردند. سال گذشته جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه توانست در نبرد قره‌باغ بخش‌هایی از خاک خود را از ارمنستان پس بگیرد. این پیروزی هرچند شادمانی مردم آذربایجان را در پی داشت، اما پذیرفتن آتش بس از سوی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و امضای پیمان صلح با میانجیگری روسیه موجب خشم مردم ارمنستان و اعمال فشار بر آقای پاشینیان برای کنارگیری از قدرت شد. سرانجام روز گذشته آقای پاشینیان در بیانیه‌ای از استعفای خود خبر داد.
امروز از پست نخست وزیری جمهوری ارمنستان استعفا دادم تا برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در 20 ژوئن عملی شود.
هرچند آقای پاشینیان در طول سال گذشته با بحران سیاسی ناشی از شکست در جنگ روبرو بوده، با این حال همچنان از حمایت چشمگیری برخوردار است، خاصه حالا که خیابان‌های ایروان در شادمانی به رسمیت شناخته شدن واقعه نسل‌کشی از سوی ایالات متحده غرق در پرچم هاست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آوریل هر سال در کشورهای مختلف روز زمین جشن گرفته می شود. این روز که در سال 1970 بعد از حادثه نشر نفت در کالیفرنیا و اعتراضات گسترده مردم به این اسم نامگذاری شد، فرصتی برای بزرگداشت و مطالعات بیشتر در مورد زمین و چالش‌های زیست محیطی است که این سیاره و ساکنانش با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. امسال نشست روز جهانی زمین با میزبانی رئیس جمهوری آمریکا به صورت مجازی برگزار شد.
اینجا زمین سیاره حیات زندگی است، جایی که میلیون ها موجود زنده از جمله انسان ها و اکوسیستم های متنوعی را در خود جای داده است. 22 آوریل هر سال روز جهانی زمین فرصتی برای بزرگداشت، تأمل و کسب اطلاعات در مورد محیط زیست آن است. این روز در سال 1970 میلادی بعد از حادثه نشت نفت در کالیفرنیا و تظاهرات تعداد زیادی از مردم با هدف حفاظت از محیط زیست به این اسم نامگذاری شد. اما با گذشت سالها به نظر می رسد انسانها در حفاظت از زمین موفق نبوده اند. زمین به وضوح از فعالیت‌های انسانی در رنج است. افزایش دما، آتش سوزی، زباله‌های پلاستیکی، سیل و طولانی تر شدن فصل‌های طوفان نه تنها انسان‌ها بلکه همه موجودات ساکن زمین را تحت تأثیر قرار داده.
تغییرات آب و هوایی به طرق مختلف در ایجاد طوفان تأثیر میذاره. به نظر میرسه فصل طوفان‌ها داره طولانی تر میشه، چون با زیاد شدن گازهای گلخانه‌ای درجه حرارت اقیانوس‌ها مخصوصا اقیانوس اطلس بالاتر میره که از عوامل شدیدتر شدن طوفانه.
از مهمترین عوامل ایجاد گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین گاز دی اکسید کربن حاصل از سوخت انرژی هست. بر اساس گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی، انتشار دی اکسید کربن حاصل از سوخت انرژی در سراسر دنیا با شیوع بیماری کووید 19 کاهش داشته. اما این گزارش نشان می‌دهد این افت مختصر تفاوت قابل توجهی در تغییرات طولانی مدت آب و هوا ایجاد نمی‌کند.
همینطور که اقیانوس‌ها گرم و گرم‌تر می‌شن، یخ‌ها هم ذوب می‌شن. یخ‌های مناطق کوهستانی در حال آب شدن هستند و یخچال‌های طبیعی هم کوچک و کوچک‌تر می‌شن، که همین موضوع باعث افزایش سطح آب اقیانوس‌ها شده.
امسال نشست روز جهانی زمین به صورت مجازی به میزبانی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار شد. آمریکا پس از بازگشت به پیمان آب و هوایی پاریس با همکاری اتحادیه اروپا قصد دارد طی یک برنامه منسجم میزان انتشار دی اکسید کربن در جو را به حد اقل برسانند.
زمان زیادی تا اوج فعالیت‌های چرخه خورشیدی نمانده. در هر دوره 11 ساله در پی تغییراتی که به دلایل نامعلوم در میدان‌های مغناطیسی خورشید ایجاد می شود، قطبای مغناطیسی این ستاره جابجا می شود. در میانه این چرخه افزایش شراره ها و تشعشعات خورشیدی می تواند در زمین اختلالات مغناطیسی شدیدی ایجاد کند. قطع شبکه های انتقال برق، اختلال در ارتباطات ماهواره ای و فضاپیماها از جمله این مشکلات است. حالا محققان سعی دارند برای مقابله با این مشکلات احتمالی آماده شوند.
مرکز جهان ما در منظومه شمسی وارد فصل جدیدی می شود. با اینکه از زمین خورشید پایدار و ثابت به نظر می رسد، اما در حقیقت بیشتر از آنچه که فکرش را کنیم متغیر است. اوج فعالیت جدیدترین چرخه خورشیدی در راه است و انتظار می رود بر خطوط هواپیمایی، ارتباطات ماهواره‌ای و امواج رادیویی و مغناطیسی زمین تأثیر بگذارد. وقتی از اقلیم فضایی می گوییم، منظور تشعشعات و میدانهای مغناطیسی خورشید است. هر 11 سال یک بار تغییراتی در میدانهای مغناطیسی خورشید ایجاد شده و در پی این دگرگونی‌ها قطب‌های مغناطیسی این ستاره جابجا می‌شوند. هنوز مشخص نیست چه عاملی این چرخه‌ها را ایجاد می‌کند. محققان با بررسی تغییرات جوی خورشید زمان ورود به چرخه‌های جدید را تخمین می‌زنند.
همونطور که زمین فصل‌های متفاوتی داره، خورشید هم فصل عوض می‌کنه. از گذشته بشر با نگاه کردن به خورشید متوجه وجود لکه‌های روی اون شد. از وقتی که با تلسکوپ این لکه‌ها رو رصد کردیم و اندازه گرفتیم، متوجه شدیم که توی چرخه 11 ساله این لکه‌ها کم و زیاد میشن. حالا می‌دونیم که این کم و زیاد شدن لکه‌ها نشونه میزان فعالیت‌های
در اوج هر دوره 11 ساله از چرخه خورشیدی، شراره های خورشیدی بیشتر می شود. شراره ها انفجارهایی در اتمسفر خورشید است که انرژی مغناطیسی آن را آزاد می کند. افزایش این انرژی می تواند باعث اختلال و قطع ارتباطات رادیویی، رادارها، فرکانس ها و مشکلاتی برای فضانوردان بشود. از آنجا که زندگی بشر هر روز پیش از قبل به فناوری‌های الکتریکی وابسته می‌شود، زیر نظر داشتن اقلیم فضایی اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقلیم می‌تواند غیر مستقیم بر زندگی روی زمین تأثیر بگذارد. به همین دلیل محققان برای مقابله با مشکلات احتمالی چرخه جدید خورشیدی آماده می‌شوند.
این میتونه در یون کره زمین که از ورود اشعه‌های خطرناک خورشید جلوگیری میکنه هم اختلال ایجاد کنه. در نتیجه جی پی اسی که ما روی گوشی هامون استفاده میکنیم مشکل پیدا میکنه. جی پی اس تو کشاورزی، نظارت، حفاری و تو خطوط هوایی هم استفاده میشه. وقتی این اشعه‌ها وارد زمین بشن، داخل زمین هم امواجی تولید می کنند که می تونه لوله کشی و توزیع نیروی برق زیرزمینی هم مختل کنه. به خاطر همین ما نگرانیم و ورود به چرخه خورشیدی رو زیر نظر داریم.
محققان احتمال می دهند که اوج چرخه جدید 5 سال دیگر اتفاق می افتد. حالا که فعالیت های مغناطیسی این ستاره در کمترین میزان خود قرار گرفته، فرصت خوبی برای برنامه ریزی و آماده سازی است. علاوه بر تحقیقات و نظارت بر فعالیت‌های خورشیدی، محققان برای مقابله با تغییرات مورد انتظار در سال‌های پیش رو، اقلیم فضایی را در اولویت سازمان‌های مدیریت بحران سراسر جهان قرار دادند.
شهرداری گرگان در فینال جنجالی لیگ برتر بسکتبال ایران با غلبه بر مهرام به قهرمانی رسید. پرتاب سمتازی بازربیتر از بازیکن آمریکایی این تیم تصویری ماندگار از این رقابت‌ها به جا گذاشت. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، گرگانی‌ها با چه کیفیتی جام قهرمانی رو به دست آوردن؟
فوق‌العاده عالی. درود رویا. تیم بسکتبال شهرداری گرگان با نمایشی خارق‌العاده تونست همونطور که اشاره کردی تصویری ماندگار از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال به جا بذاره. در پایان بازی در وقت قانونی 3 امتیاز عقب بودن، کمتر از 1 ثانیه به پایان بازی مونده بود که پریپتی آمریکایی از مقابل قوس 3 امتیازی زمین خودی تونست توپو به شکل حیرت‌آور و معجزه‌آسایی وارد سبد کنه. بازی مساوی شد رفت وقت اضافه و خود پریپتی که نمایش حیرت انگیزی داشت. این همون بازیکنیه که گفته بود اگر برای من پاسپورت ایرانی بگیرن حاضرم در المپیک هم برای تیم ملی ایران بازی کنم. و 36 امتیاز به دست آورد، 11 ریبان و 8 پاس، در اصطلاح میگن almost triple double. و غیر از او آمینو بازیکن نیجری آمریکایی هم که از غذا برادرش هم در NBA در شیکاگو بولز بازی میکنه 20 ریبان داشت. برای اینکه بدونیم چه آمار حیرت آوریه، کل بازیکنان محرام جمعا 25 ریبان داشتن. اشاره هم کنیم به درخشش مایکل سمپور، البته نسبتی با هم نداریم، 4 پرتاب از 5 پرتاب سه امتیازیشو وارد سبد کرد و مجموع این نمایش در برابر تیمی که ستارگان با تجربه مثل مهدی کامرانی و صمد بهرامی رو داشت، اونا تونستن کاری کنن که گرگانی‌ها به خیابون بیان، آتش بازی و جشن خیابانی، موزیک، رقص برای این قهرمانی به یاد ماندنی تیم شهرداری گرگان.
چه کار خطرناکی در این زمان کرونا مهدی. رقابت‌های UFC هم در حضور بیش از 15,000 تماشاچی در جکسونویل فلوریدا برگزار شد. پر از حادثه بود این مبارزه‌ها. 3 کمربند قهرمانی هم اهدا شد مهدی، درسته؟
بله. و اشاره کردی به کرونا، نکته جالب اینه که چقدر واکسیناسیون میتونه اثرگذار باشه و 15,000 نفر، بیش از 15,000 نفر اومدن و از نزدیک مسابقه رو دیدن و 3 کمربند اهدا شد، 2 در بخش زنان، والنتینا شفچنکو از قرقیزستان و روز نامایوناس تونستن کمربند قهرمانی بگیرن. و مهمترین مسابقه آخرین رقابت بود دیگه، مبارزه کامارا عثمان نیجریه ای آمریکایی در برابر خورخ ماسویدال که نبرد مجدد بود، ریمچ بود. دوباره تونست عثمان ببره، این بار خیلی راحت‌تر در آغاز راند دوم تونست کار حریف رو یکسره کنه. و از جمله اتفاقات غم‌انگیز هم خب شکستگی بای کریس وایدمن، قهرمان سابق UFC که در همون 17 ثانیه آغازین مبارزه به خاطر شکستگی با مبارزه بعد شد و عمل جراحی روی او صورت گرفت.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
نمایشگاه خودروی شانگهای در چین بعد از 1 سال هفته گذشته افتتاح شد. با وجود شیوع ویروس کرونا نزدیک به 1,000 تولید کننده خودرو از سراسر جهان در این نمایشگاه شرکت کردند تا با معرفی مدل‌های جدید شاید بتوانند به بازار پر رونق خودرو بازگردند. امسال تمرکز اصلی نمایشگاه بر روش و توسعه ماشین‌های برقی و خودران قرار دارد.
پس از 1 سال خاموشی، نمایشگاه اتومبیل شانگهای بار دیگر میزبان بازدید کنندگان بین المللی است. این نمایشگاه فرصتی برای تولید کنندگان اتومبیل در جهان فراهم می کند تا ضررهای چند میلیارد دلاری دوران شیوع ویروس کرونا را جبران کنند. مدل های جدیدی که در نمایشگاه امسال به نمایش درآمده، رشد و توسعه اتومبیل های الکتریکی را نشان می دهد. حدود 1,000 تولید کننده از سراسر جهان در این نمایشگاه شرکت کردند. امسال تمرکز اصلی نمایشگاه بر ماشین‌های برقی و خودران قرار دارد. برندهای برتر تعدادی از جدیدترین مدل‌های الکتریکی خود را معرفی کردند. با توجه به مدل‌های به نمایش درآمده، می‌توان گفت که آینده پر رونقی در انتظار خودروهای برقی است.
الکتریکی کردن اتومبیل هم برای مصرف کنندگان و هم برای کاهش دیوکسید کربن مهمه و در عین حال یک فناوری پیشرفته بی‌نظیر و فوق‌العاده است که از موتورهای درون سوز احتراقی خیلی بهتره.
چین بزرگترین فروشنده در بازار اتومبیل جهان و اولین کشوری است که بعد از شیوع ویروس کرونا توانسته اقتصادش را احیا کند. بر اساس گزارش اتحادیه تولید کنندگان خودروی چین، فروش اتومبیل‌های برقی در این کشور تنها در 3 ماه اول سال 2021 میلادی نسبت به سال گذشته تقریباً 3 برابر شده است.
فعلا اکثریت متقاضیان در چین به اتومبیل‌های درون‌سوز تمایل دارند. با این حال، مشتری‌های چینی هم کم کم به فناوری پیشرفته روی می‌آورند.
نمایشگاه امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت برگزار می شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا، پروتکل‌های بهداشتی در نمایشگاه رعایت شده، تعداد شرکت کنندگان خارجی حاضر در شانگهای کاهش پیدا کرده و برخی از نشست‌های خبری به صورت ویدیویی انجام می شود. نمایشگاه اتومبیل شانگهای تا 28 آوریل ادامه خواهد داشت.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست شاد و مانه باشید.